سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک نوشته دکتر ویلیام سیرس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مس شهبابک. اپیزود ششم، فصل دهم، افسردگی بعد از زایمان در مادران و پدران. بسیاری از مادران بعد از تولد کودکشان تا اندازه‌ای دچار افسردگی می‌شوند. رایج در این علائم این عارضه، اضطراب، ترس، کاهش اشتها، بیخوابی، خستگی مفرط، گریه بی دلیل، بی توجهی نسبت به نظافت، از کاهی کوه ساختن، دوری جستن از روابط اجتماعی و غالباً رفتاری منفی نسبت به شوهر است. بسیاری از پدران نمی‌دانند چگونه می‌توانند به همسرانشان کمک کنند تا بر افسردگی خود فایق آیند، زیرا از اون اطلاعی ندارند. آنها نمی‌دانند چگونه بر این عارضه غلبه کرده و چطور آن را کاهش دهند. افسردگی پس از زایمان عمدتاً به دلیل تغییرات بسیاری است که با سرعتی زیاد به وقوع می پیوندند. طبعاً تولد کودک مادر را از حالتی به حالت بسیار متفاوت دیگری سوق می دهد. همه تغییراتی را که پس از زایمان در همسرانتان ایجاد می شود در نظر بگیرید. دوره های خواب او مختل شده است. بدن او ناگهان به حالت غیر بارداری بازگشته است. با کاهش سطح تدریجی هورمون‌های حاملگی و غالب شدن هورمون‌های پس از تولد، همسرتون تغییرات هورمونی شدیدی رو تجربه می‌کند. این تغییرات جسمانی موجب تغییر حالات و احساسات می‌شود. به عقیده من، مهمترین عامل افسردگی پس از زایمان خستگی شدید است. مادر پس از زایمان تحت تأثیر این خستگی شدید قرار گرفته و رمقش گرفته می شود. افسردگی پس از زایمان در برخی از مادران شدیدتر از دیگران است. در زیر مواردی ارائه می شود که شما را در شناخت این عارضه کمک می کند. تا چنانچه یکی از مشخصات زیر در مورد همسرتان صدق کند، بتوانید امکان ابتلا به افسردگی را در او کاهش دهید. این عوامل خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان رو در زنان به وجود می آورد. اگر همسر شما شغل مناسبی داشته و در حرفه‌اش از اعتباری عالی برخوردار بوده است، ممکن است در تطبیق خود با این تغییر وضعیت مشکل داشته باشد. او ممکن است در خصوص ترک شغل جالبتر خود و تبدیل شدن به صرفاً یک مادر دارای احساسات متناقضی باشد. متاسفانه رسانه‌های همگانی نیز کار یک مادر تمام وقت رو به عنوان کاری که همان ارزش و اعتبار کار بیرون رو دارد تصویر نمی‌کنند. اگر ازدواج شما از استحکام کافی برخوردار نبوده و شما به اشتباه انتظار داشته اید که وجود یک بچه مشکلات زناشوییتون رو حل نماید، در صورتی که زایمان مادر تأثیری منفی روی او گذاشته باشد، زایمانی که همراه با ترس و درد شدید بوده به نوعی که مادر اصلا انتظار اون رو نداشته. چنانچه مادر و کودک پس از تولد از یکدیگر جدا شده باشند. در دوره حساس پس از تولد، زمانی جدایی مادر و کودک هرچه بیشتر به درازا بکشد، خطر ابتلای مادر به عارضه افسردگی پس از زایمان بیشتر خواهد بود. اگر همسر شما دارای سابقه قبلی ابتلا به افسردگی بوده یا در رویارویی نگرانی ها و تنش های مختلف ضعیف است، وجود یک کودک بسیار ناآرام یا پرنیاز ممکن است موجب شروع افسردگی پس از زایمان یا عارضه بیرمق شدن مادر شود. علاوه بر تلاش برای درک عارضه افسردگی پس از زایمان، روش هایی وجود دارد که پدران می توانند با استفاده از اونها مانع بروز این ناراحتی در مادران شوند. به عقیده من، پدران نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارند. دوره آشیان گزینی رو گرامی بدارید. طی روزهای اول پس از تولد کودک، همسرتون رو ترغیب کنید تا در اتاق نوزاد و با او باشد. در خلال اولین هفته های پس از تولد که من از اون به عنوان دوره جا افتادن یاد می کنم، محیطی رو در خونه به وجود بیارید که مشوق مادر و کودک در بسر بردن با یکدیگر تا حد امکان باشد. این کار به آنها در ایجاد انگیزش عاطفی و هورمونی مورد نیازشان کمک می‌کند. به غریزه آشیان‌گزینی همسرتون احترام بگذارید. مادران به فرصتی احتیاج دارند تا فارغ از دغدغه‌های معمول با کودکشون به سر ببرند. در حق مادر کودکتان مادری کنید. همسرتان نیز به یک مادر نیاز دارد. یا خودتان مسئولیت کارهای او را بر عهده بگیرید، کارهایی که هم انرژی او را تحلیل می‌برد و هم مانع ارتباط بیشتر مادر و کودک می‌شود. یا از شخص دیگری بخواهید که مسئولیت این کار را قبول کند. در بسیاری از فرهنگ‌ها کسی که به تازگی مادر شده است، از کمک زن دیگری که مسئولیت کارهای خانه را بر عهده می‌گیرد بهره‌مند می‌شود. به طوری که مادر می‌تواند آزادانه وقت خودش را با کودکش بگذراند. شوهر نیز می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. دوستان نیز از انجام این کمک برمی‌آیند. اگر کسی به شما پیشنهاد کرد که کمکتان کند، دست رد به سینه اون نزنید. بگویید متشکرم. لطفاً برامون شام درست کن یا کمک کن که خانه رو نظافت کنیم. همسرتون رو ترغیب کنید تا به طور منظم ورزش کند و غذاهای مقوی و خوراکی‌های مغذی در بین وعده‌های غذایی صرف کند. این تشویق رو از مرحله حرف به مرحله عمل درآورید. شرایط و لوازم اجرای این توصیه‌ها رو نیز فراهم کنید. مثلا بچه رو از همسرتون بگیرید و به او بگویید عزیزم، برو قدری ورزش کن. من از بچه نگهداری میکنم. همچنین غذاها و خوراکی‌های مغذی برای او آماده کنید. زیرا همسرتون ممکن است به خود بگوید وقت غذا خوردن ندارم چون بچه هم خیلی به من احتیاج دارد. همسرتون رو ترغیب کنید در مجامعی که در زمینه مسائل بعد از زایمان تشکیل میشود شرکت کند. مادران پرشوری که به تازگی صاحب فرزند شدند، خود رو کاملا وقف کودکانشان می کنند و اکثر اونها در همان زمانی که به حمایت دیگران محتاجند، خود رو به کلی از تماسهای اجتماعی کنار می کشند. بهترین مادران که در این راه از هیچ کوششی دریغ ندارند، همانهایی هستند که بیشتر در معرض تحلیل قوای جسمانی قرار می گیرند. آنها چنان از خود مایه می گذارند که نمی فهمند خودشون در حال از بین رفتن هستند. به همسرتون تذکر دهید که الگوی فرهنگ سنتی هیچگاه مادر و کودک رو به تنهایی در یک محل قرار نمی دهد، بلکه اونها باید با یکدیگر نیز بیامیزند. مادران و کودکان خوشی‌ها و ناراحتی‌هاشون رو همیشه با هم گذروندند. همسرتون رو ترغیب کنید که از همون اوایل دوره پس از زایمان یا حتی پیش از زایمان در گروه‌های اجتماعی حامی مادر و نوزاد شرکت جوید. برای خرید بیرون بروید. زنانی که برای اولین بار مادر شدند، غالباً انتظار دارند که بلافاصله پس از زایمان اندام اولیه خودشون رو به دست بیارن و بتونن همه لباسای مورد علاقه‌شون رو بپوشند. این توقع غیر واقع بینانه موجب می شود که بسیاری از زنان از اندامی که پس از زایمان هنوز دچار اضافه وزن است، ناراحت و مستعصل شوند. در برخی جوامع، تأکید زیادی برداشتن اندام لاغر، قلمی و پوشیدن لباسای مد روز می شود. و همین امر موجب می گردد که مادر به دلیل اندام ناموزونش اعتماد به نفس خودش را از دست بدهد. همسرتون رو به خرید ببرید و خود را آماده کنید که صبر و حوصله به خرج بدهید. میدونم که خرید رفتن برای پدران کاری خوشایند نیست. خود من از این کار نفرت دارم. ولی خود را آماده کنید که حوصله کرده و اجازه دهید همسرتون ده ها لباس رو پروف کند. برای نخستین بار همسرتون باید در انتخاب لباس وظایف مادرانش رو نیز در نظر بگیرد. به او در انتخاب لباس کمک کنید. اندام جدید همسرتون رو پذیرا باشید. برای شما به عنوان شوهر واجب است که اندام موجود همسرتون رو بپذیرید و مورد تایید قرار بدید. هیچ چیز برای یک زن دلگرم کننده تر از این نیست که بشنود شخصی که به او عشق می‌ورزد به او بگوید که وی زیباست. من شنیدم که بعضی مردان پس از زایمان به همسرانشون میگن که اونها بیش از حد چاق و بد هیکل شدند. آنها اصلا نمیدونن که این نظرات چه لطمه‌ای به اعتماد به نفس خانم‌هایشان میزنن. از همه اینها مهمتر، هرگز همسرتون رو برای کاهش وزن بعد از زایمان تحت فشار قرار ندید. 9 ماه طول میکشد که وزن یک زن به وزن زمان زایمان برسد و به طور طبیعی کاهش این وزن و بازگشت به وزن قبلی از حاملگی نیز نیازمند 9 ماه زمان است. کاهش وزن آرام و تدریجی متضمن سلامتی اوست. همیشه به همسرتون گوش زد کنید که هوایش رو دارید. به حرفایش در مورد اینکه چه چیزی ممکن است افسردگی پس از زایمان را در او به وجود آورده گوش فرا دهید. آیا موضوع مربوط به تجربه منفی او از زایمان است؟ زیرا روند زایمان آنطور که انتظار داشته نبوده است؟ آیا به این دلیل است که نمیتواند سر کارش برود و تمام امتیازاتی رو که برای کارش داشته برای مدتی از دست خواهد داد؟ کمک به همسرتان در بیان احساسش این پیام رو به او ابلاغ میکند که شما واقعاً به درک مسئله و کمک به او تمایل دارید. هنگامی که به دنبال دلیل افسردگی همسرتون هستید، در خواهید یافت که این امر غالباً به واسطه تغییرات بسیاری است که طی مدت کوتاهی در زندگی او پدید آمده است. همسرتون ممکنه که از این بابت صرفاً خسته شده باشد. نسبت به اولین نشانه های هشدار دهنده ی عارضه افسردگی پس از زایمان گوش به زنگ باشید. قبل از اینکه عارضه ساده غمگینی های پس از زایمان به یک افسردگی کامل و تمام عیار تبدیل شود، کمک بطلبید. چه در غیر این صورت همسرتون به واسطه این عارضه ممکن است در بیمارستان بستری شود و شما مجبور باشید هم نقش مادر و هم نقش پدر را برای کودکتون بازی کنید. روش منحصر به فردی که می تواند پدران را در کاهش افسردگی پس از زایمان همسرانشان یاری دهد در یک کلمه خلاصه می شود. دلبستگی. دلبستگی به همسرتون به عنوان یک شوهر و دلبستگی به کودکتان به عنوان یک پدر. افسردگی پس از زایمان در پدران. بسیاری از پدران نیز خود اندکی غم بعد از زایمان را تجربه می کنند. پدران مثل مادران دچار تغییرات هورمونی و جسمانی نمی شوند. مسائل اونها پس از زایمان عمدتاً به واسطه افزایش مسئولیت‌های اونها و تغییراتی است که به دلیل پدر شدن یک بار در سبک زندگیشون به وجود اومده. اونها باید از نظر احساسی، اقتصادی و روابط زناشویی خود رو با شرایط جدید تطبیق بدهند. همین امر سبب می شود که به دوران پس از زایمان به صورت فصلی جدید از ازدواج بنگرند. فصلی که طی اون باید بیش از هر زمان دیگری در طول زندگی مشترک خود و در کوتاه‌ترین زمان خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. همونطور که با گذشت زمان نگرانی‌های جزئی مربوط به کودکان رفع می‌شود، اندوه و افسردگی پس از زایمان در مادران و پدران نیز پشت سر گذاشته خواهد شد. فصل 11. وظایف پدری در هنگام شب. در سالهای اخیر به دلیل تغییر سبک زندگی، اغلب کودکان و فرزندان خانواده در طول روز چندان پدر خود را نمی بینند. به همین جهت، در خانواده های امروزی، هنر انجام وظایف پدری در شب از اهمیت بیشتری برخوردار است. این امر در خانواده هایی که پدر و مادر هر دو کار می کنند، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این خانواده ها شاید چپ هنگام تنها فرصتی باشد که کودک هر دو والدین خود را در کنار خود دارد. در مورد چگونگی خواب کودکان انتظاراتی واقعی داشته باشید. یک واقعیت از زندگی شب هنگام آن است که کودکان شب را یکسره نمی‌خوابند. آنها اینطور آفریده نشده‌اند. اگر نسبت به الگوهای عملی خواب کودک آگاهی حاصل کنید، آسان‌تر خواهید توانست بیدار شدن‌های گاه و بیگاه وی رو تحمل کنید. در طول شب هم افراد بالغ و هم کودکان چرخه‌های گوناگونی از خواب سبک و خواب سنگین رو تجربه می‌کنند. طی خواب سبک کودک غلط می‌زند و عضلات صورتش رو حرکت می‌دهد و غالباً به نظر می‌رسد که می‌خواهد بیدار شود. طی خواب عمیق چنین به نظر می رسد که جسم و فکر هر دو به خواب رفته و بعید است که شخص خفته بیدار شود. کودکان تقریباً هر یک ساعت و نیم چرخه کامل خواب را از خواب عمیق به خواب سبک و بالعکس طی می کنند. در حدود 80% از خواب افراد بالغ در خواب عمیق و 20% در خواب سبک طی می شود. این بدان معناست که در خلال میانگین 8 ساعت خواب افراد بالغ تقریباً 6 ساعت اون رو در خواب عمیق و 2 ساعت اون رو در خواب سبک سپری می کنند. چرخه های خواب در کودکان به گونه ای دیگر است. درصد خواب سبک در کودکان بیش از افراد بالغ بوده است. از 50-80%. و چرخه های خواب آنها کوتاه‌تر است و در حدود 60 دقیقه به طول می انجامد. در فاصله انتقال کودک از یک حالت خواب به حالت دیگر دوره‌ای وجود دارد که احتمال دارد کودک بیدار شود. این بدان معناست که کودکان از نظر ساختار زیستی به گونه ای آفریده شدند که بیشتر از افراد بالغ بیدار می شوند. برای پدری که خسته است، دشوار می نماید که این حقیقت را امری طبیعی قلمداد کند. ولی اصل عمده‌ای که من طی 20 سال کار طبابت اطفال و 24 سال انجام مسئولیت‌های پدری به اون رسیدم این است که کودکان بنا به سرشت و آفرینش خود به این گونه‌اند. توانایی راحت بیدار شدن کودک مزیتی است که متضمن بقای اوست. در اولین ماه‌های زندگی با آنکه نیازهای کودکان از هر زمان دیگری بیشتر است، قدرت اونها در ایجاد ارتباط با دیگران از هر زمان دیگری کمتر می باشد. فرض کنید کودکی گرسنه در خواب است و بیدار نمی شود. فرض کنید احساس سرما می کند و بیدار نمی شود تا اعتراض کند. فرض کنید بینیش گرفته و بیدار نمی شود تا کمک بطلبد. کودکان حتی در طول شب احتیاجات زیادی دارند. و بنابراین از نظر بیولوژیکی به گونه ای آفریده شدند که بیدار شده و این خواسته ها رو به گوش اطرافیانشون برسونند. برخی از محققین همچنین معتقدند که پیشی گرفتن خواب سبک بر خواب عمیق در کودکان در رشد اونها سودمند است. در خلال خواب سبک مغز حالت فعال خودش رو حفظ کرده و این فعالیت رشد مغز رو موجب می شود. به خواب رفتن کودکان با بزرگترها متفاوت است. بزرگترها می توانند بدون گذار از یک دوره طولانی خواب سبک به سرعت به حالت خواب عمیق بروند. به عبارت دیگر، بزرگترها یک باره و به راحتی به خواب عمیق فرو می روند. در حالی که کودکان باید دوره خواب سبک رو که حدود 20 دقیقه به طول می انجامد طی کند، تا وارد مرحله گذار شده و پس از طی این مرحله به خواب عمیق برود. این موضوعی مهم در انجام وظایف والدین به هنگام شب است. کودکان باید برای خواب آماده شوند، نه اینکه صرفاً اونها را زمین بگذاریم تا بخوابند. آنها را باید در طول حالت خواب سبک اولیه بغل کنیم و آرامش دهیم تا اینکه مطمئن شویم وارد مرحله خواب عمیق شدند. بسیاری از مادران میگویند که بچه من کاملاً باید به خواب برود تا بتوانم اون رو زمین بگذارم. این غیر واقع بینانه است که بچه کوچکی رو در گهوارش بگذاریم و بگوییم خب شب است و وقت خواب. چراغ‌ها رو خاموش کنیم، اتاق رو ترک کنیم و انتظار داشته باشیم او به خودی خود بخوابد و تمام شب رو در خواب باشد. بسیاری از پدران طبعاً در مورد خواباندن کودکشان کمی بی‌حوصله هستند. اگر بدانید که کودکان باید قبل از اینکه اونها رو زمین بگذاریم به مرحله خواب عمیق وارد شده باشند، این به شما کمک می کند که در انجام وظیفه پدری خود نسبت به خواباندن کودکتان حوصله بیشتری به خرج دهید. اگر کودکتون رو در آغوشتون تکون می دید، می تونید بفهمید که آیا به اندازه کافی خواب رفته است که بتوانید اون رو به زمین بگذارید یا خیر. نشانه های این که کودک هنوز در مرحله خواب سبک است شامل حرکات عضلات صورت، لبخند حین خواب، حرکت پلک ها، بسته بودن مشت او و بالا آمدن دست به طوری که گویی میخواهد دست شما را با دست بگیرد است. کودکی که در خواب عمیق است و میتوان اون را به آرامی زمین گذاشت، دارای پلک ها و عضلات صورت آرام، دستان باز و عموماً عضلاتی شل است. به صورتی که دستان او به دو طرفش آویزان است. من این نشانه را اندام شل می نامم. در این حالت هنگامی که کودک را می خوابانید اون رو روی رخت خوابش قرار داده و آرام با دست به پشت او بزنید. این کار که تپ تپ کردن کودک نام دارد، در هر دقیقه 60 بار تکرار کنید. به تدریج از تعداد و شدت تپ‌ها بکاهید تا اینکه کودک به خواب عمیق فرو رود. با بزرگتر شدن کودک، وی بهتر خواهد توانست از حالت بیداری مستقیماً به حالت خواب عمیق برود. چرخه‌های خواب او طولانی تر شده و درصد خواب عمیق او افزایش می‌یابد. کودک به تدریج در فرصت کوتاه‌تری به خواب می‌رود و در مدت طولانی‌تری می‌خوابد. لیکن به ندرت قبل از سن 2 سالگی به الگوهای خواب بزرگان دست می‌یابد. چگونه کودک را بخوابانیم که خواب بماند؟ اکنون که دانستید که کودکان باید خوابانده شوند، نه اینکه صرفاً زمین گذاشته شوند تا بخوابند، توصیه‌هایی به شما می‌کنم تا بدانید پدران چگونه می‌توانند کودکانشون را بخوابونند به طوری که خواب بمانند. من این توصیه‌ها را پندهای خواب کننده می‌نامم که شامل فنونی برای خواباندن پدران است. در خلال 1-2 سال اول کودکان ترجیح می‌دهند که انگام شیر خوردن از سینه مادر به خواب روند. علل خصوص که با این عادت خوب شبانه بزرگ شده باشند. پدران نمی توانند و نباید سعی کنند که این رسم خواباندن رو برهم زده و روشی دیگر رو جانشین اون کنند. هنگامی که همسرتون دیگه به کودک شیر نداد، برای پدر ضروری است که روش خواباندن خود رو در پیش بگیرد. به یاد داشته باشید که بغل کردن کودک و خواباندن او باید شامل آرام کردن او باشد، نه صرفاً شیر دادن به او. تنها مادر می تواند به کودکش شیر بدهد، ولی پدر و مادر هر دو می توانند اون رو بخوابانند. من به پدران توصیه می کنم که حتی در دورانی که کودک شیر می خورد، گهگاه سعی کنند که با استفاده از روش های پیشنهادی زیر کودک رو بخوابانند. این کار باعث می شود به هنگام نبودن مادر، خواباندن کودک برایشان راحت تر شود. پس از پشت سر گذاشتن دوران شیرخوارگی، پدران می توانند مسئولیت خواباندن کودک رو بر عهده بگیرند، چون مادران وظیفه بیدار کردن کودک رو در صبح به عهده دارند. منصفانه است که پدران نیز کار خواباندن کودک رو در شب هنگام تقبل نمایند. خواباندن کودک از مراسم شب هنگام پدرانه‌ای که من با کودکانم داشتم، لذت بخش ترینشون رو برای خودم و اونها هنر خواباندن بوده است. اون رو درون آغوش گذاشته و به قدم زدن در خانه و یا حوالی خانه بپردازید. در حین راه رفتن دقت کنید که کودک حتما نشانه های خواب عمیق از قبیل شل شدن اندام ها و غیره رو نشان دهد. کودک رو در همان حال روی رخت خوابش گذاشته و خود نیز کنار او بخوابید. سپس آرام از او جدا شده و اجازه دهید به خوابش ادامه دهد و رویش رو بیاندازید، یا چنان که کودکتون در گهواره می‌خوابد، می‌توانید اون رو آرام در گهواره‌اش قرار دهید. وقت خواب. سالها پیش خوابیدن در اوایل شب مرسوم بود. در جوامع روستایی و زراعی که افراد خانواده به صورت دست جمعی در روز کار می‌کردند، غالباً به صورت دست جمعی نیز در اوایل شب می‌خوابیدند. کودک در این جوامع ممکن بود زودتر از بقیه افراد خانواده خوابانده شود. سبک زندگی پرمشغله امروزی بر وقت خوابیدن نیز تأثیر گذاشته و اونها را برهم زده است. پدر غالباً برای رسیدن به محل کار صبح زود خانه را ترک می کند که در این هنگام کودک هنوز در خواب است. سپس بین ساعت 6-8 به خانه باز می گردند. مادر کودک را در ساعت اولیه بعد از ظهر می خواباند به طوری که کودک بتواند شب زود بخوابد. وقتی که پدر بین ساعت 6-8 به خانه میرسد، میخواهد اوقات خوبی رو با کودکش بگذرونه. ولی کودک خسته و کج خلق است و آماده است که پس از پشت سر گذاشتن روزی پرتلاطم بخوابد. به عبارت دیگر، پدران همان وقتی رو با کودکانشون میگذرونن که کودک در نهایت کج خلقی قرار دارد. در نتیجه، بازی کردن با کودک برای پدر لذتی نداشته و پدر پیشنهاد می‌دهد که زودتر بخوابند. پدر و کودک با یکدیگر هماهنگ نیستند. خانم‌ها، اگر شما نیز قربانی چنین سبک زندگی هستید، گزینه زیر رو مد نظر قرار بدید. کودکانتون رو بعد از ظهر دیرتر، یعنی حدود ساعت 4 عصر بخوابانید، به طوری که هنگام رسیدن شوهرتون کودک استراحتش رو کرده و سر حال آماده بازی کرده باشد. این کار پس از مدتی ارزش واقعی زمانی رو که با پدرش میگذرونه به شما نشون خواهد داد. به این ترتیب وقت بیشتری رو در شب با کودکش میگذرونه. وقتی که در اون کودک سر حال و متمایل به بازی و تفریح است. با این برنامه کودک دیرتر مثلا حدود ساعت 9 شب خوابانیده می شود. این کار بهتر از آن است که اوقاتی که پدر و کودک می خواهند از بودن با یکدیگر لذت ببرند درست زمانی باشد که هر دو خسته هستند و نیازمند استراحت. و در نتیجه تنها راهی که باقی مانده است این است که زودتر بخوابند. پدران می توانند هنگام خواباندن کودکانشان پشت آنها را ماساژ دهند. ماساژ دادن برای کودک بسیار آرامش بخش است. به کودکتون بفهمونید که در حین اینکه پشت اون رو از سر تا پا ماساژ می‌دهید، می‌تواند به خواب برود. او را مطمئن کنید که تا به خواب رفتن در کنار وی خواهید ماند. هنوز کارتون رو تموم نکرده اید که او به خواب خواهد رفت. پایان اپیزود ششم.